بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 172، سطر 14. فحمد الله علی ذاته هو اجل مراتب الحمد، فاول الحمد علی ذاته هو مرتبه ظهور الاسماء و صفات الجمالیه و الجلالیه. در جلسه قبل توضیح دادیم که اگرچه حمد تفسیر شده به ستایش زبانی، ولی اختصاص به زبان نداره. حمد یعنی اظهار صفات محمود، و این اظهار صفات ممکنه با لفظ باشه که در این صورت زبان به کار میاد، ممکنه بس با فعل باشه که دیگه زبانی نیست، هر دو جورش ممکنه. بلکه گفتیم فعل قوی تر است از لفظ، در بیان ستایش و حمد فعل قوی تره. حالا با فای تفریعیه، حالا که معلوم شد فعل هم میتواند حمد باشد، پس خداوندی که بهترین اظهار صفاتش را دارد، بهترین حمد را برای خودش کرده. چون اظهار صفات با فعل نوعی حمده، اظهار صفات با قول هم نوعی دیگری است. خداوند با فعل خودش اوصاف خودش را ظاهر کرده، چون در این فعلش حاکی ها واقع شدند و این حاکی ها حکایت می کنند از صفات او، و او این حاکی ها رو ایجاد کرده. این ایجاد حاکی ها می شود حمد. از کردم حمد رو به این معنا می گیریم، اظهار صفات محمود، اظهار مجد و بزرگواری محمود. حالا این محمود که خداوند است، کمالاتش رو، صفاتش رو به هر وسیله که ما اظهار کنیم، این اظهار می شود هم. به هر وسیله که خودش اظهار کنه بازم می شه هم. ما اگر با لفظ اظهار کنیم می شه هم، او با فعل اظهار می کنه. یعنی موجوداتی می آفریند که همه حاکی از کمالات خودش هستن، اوصاف جلالی و جمالیش رو در این موجودات نشون می ده. خب این میشه هم دیگه، یعنی اظهار کردن صفات، اظهار کردن کمالات. پس بالاترین حمد برای خود خداست که او بهترین حمد رو نسبت به خودش دارد، بالاترین مرتبه رو نسبت به خودش دارد. این کبرای کلی. بعد میفرماید که خداوند در مرتبه غیبش سلام همه اوصاف کامن بودند، در مرتبه احدیتش هم اوصاف کامن بودند. کامن یعنی محو بودند، پوشیده بودند. خداوند صفاتش و اسماءش را در مرتبه واحدیت اظهار کرد، و این ظهور اسماء و صفات در مرتبه واحدیت خودش شد حمد الهی و بالاترین مرتبه، یعنی بهترین ظهور. موجودات بعدی هم ظهور اسماء اند، منتها ظهور مخفی تر، ظهور کم رنگ تر. اولین ظهور، ظهور اسماء و صفاته، که اون چه در غیب و احدیت بود در مقام واحدیت ظاهر شد. در مقام غیب و احدیت همه کمالات موجود بودند، خدا بی کمال نبود، خدا ناقص نبود، همه کمالات در مقام غیب و در مقام احدیت موجود بودند، منتها همه محو بودند، یعنی از هم ممتاز نبودند، همه عین هم بودند، همه عین ذات بودند، فقط در ذات یک حیثیت بود و اون حیثیت ذات بود دیگه، حیثیت اوصاف به صورت جدا به حساب نمی آمد، اسمایی وجود نداشتند، اصلا کثرتی نبود. بعد خداوند تجلی کرد، یعنی جلوه هایش را ایجاد کرد، آینه هایی که او را نشون بدهند موجود ساخت. ما میگیم ما در مقابل آینه ایستادیم و خودمون رو در آینه های مختلف به دیگران نشون دادیم، اما نمیگیم خدا در مقابل آینه ایستاد. آینه ای نبود که خدا در مقابلش بیسته، خدا آینه رو خلق کرد و تو این آینه ها که کمالات خودش را نهاده بود خودش را نشان داد، با این آینه ها خودش نشون داد، جلوه کرد، یعنی جلوه اش را جلب کرد و خلق کرد. این جلوه او شدن اسماء و صفات و مقام واحدیت درست شد. مقام واحدیت مقام اسماء و صفات تفصیلی است، مقام احدیت مقام اسماء و صفات بسیط و اجمالی است. در مقام احدیت همه اسماء و صفات موجودند ولی جدای از هم نیستند، همه به نعت وحدت و به نعت بساطت موجودند و هیچ کدام از ذات جدا نیستند، از همدیگر هم جدا نیستند، همه عین همند و همه عین ذاتند، همونطور که عرض کردم. این در مقام احدیت. در مقام غیب خیلی وحدت و بساطت قلیستر از این مقام احدیته. در مقام واحدیت کثرت به وجود میاد، یعنی همین اسماء و صفاتی که در مقام غیب و در مقام احدیت محو بودند و تکثری نداشتند، حالا در مقام واحدیت تکثر پیدا میکنند و از هم جدا میشوند. به تعبیر ما آن چه در مقام احدیت کامن بود در مقام واحدیت ظاهر شد، چیز جدیدی درست نشد، همونان اونتا ظهور نداشتن حالا ظهور پیدا میکنند. برای این که وارونه نفهمیم توضیح میدم، چون ببینید میگیم یه شیء ظاهر نبود بعدن ظاهر شد، ما آنس داریم با این که اشیایی که تو تاریکی هستن میگیم ظاهر نبود، روشن میشن میگیم ظاهر شدن. مثلا تو اتاقی که خاموشه هیچی رو ما نمیبینیم، چراغ روشن میکنیم همه چی ظاهر میشه، یعنی ظاهر شدن پیش ما بعد از مخفی شدنه، یه چیزی مخفیست بعدن ظاهر میشه. در مورد خدا اینطور نیست، اینطور نیست که در مقام غیب یا احدیت تاریکی بوده و بعد در مقام واحدیت اونایی که تو تاریکی بودن ظاهر شدن و روشن شدن، اینطور نیست. بلکه در مقام غیب و احدیت کمال نور و شدت نور بوده، به طوری که هیچ قوه ادراکی نمیتونست اونجا رو درک کنه از شدت روشنی، مثل این که الان چشم ما خورشید نمیتونه درک کنه از شدت روشنی، نه خورشید تاریکه، خورشید از چشم ما غیب، از قوه عاقل ما غیب نیست، قوه عاقل ما درکش میکنه ولی چشم ما نمیتونه ببینتش، از چشم ما غیبه. علتش اینه که از شدت روشنی غیبه، نه چون تاریکه. بعد یه خورده نورش رقیق میشه، مثل همین شعاعی که الان توی جهان ماده میبینیم، این رقیق شدن ظاهرش میکنه، کمرنگ میشه، ظاهر میشه. بعد میریم تو سایه، تو سایه میبینیم دیگه چشممونم زده نمیشه، باز تو شعاع یه خود چشم زده میشه، یه ذره سخته برای چشم ببینه تو خود شعاع، قرص خورشیدی که اصلا نمیتونه ببینه، شعاهای بالایی رو هم سخت میبینه تا به این شعاه پایین برسه، اما تو سایه خوب میبینه، هیچ آزاری برای چشم نیست. هرچی کم رنگ تر بشه ظهورش برای قوه ضعیف ما بیشتر میشه، وقتی میگیم خدا جلوه کرد یعنی برای قوای ضعیف ما جلوه کرد، بله خودش از اول آشکار بود. هر چی رقیق تر بشه آشکارتر میشه، میاد تا به عالم ماده میرسه. در عالم ماده کاملا این نور ضعیف شده، چون تقریبا حالت سایه پیدا کرده، برخورد کرده به ماده که ماده تاریکه، نور وقتی برخورد کنه به مانع سایه درست میکنه. چنهو نور وجود در ما در حد سایه است، البته نوره در حد سایه است. خب الان در حد سایه شده، کاملا واضح شده، به طوری که تمام قوای ادراکی ما از اون عقل و حس باطن و حس ظاهر همه میتونن اینا رو درک میکنن. یعنی اون ضعیفترین هم میتونه درک کنه، قویترین میتونه درک کنه، در حالی که در مراتب قبل حس ظاهر ما درک نمیکرد، حس باطن درک میکرد، در مراتب بالاتر فقط عقلمون درک میکرد. در مراتب بالاتر از عقل که از عیان ثابت است، عقل لطیف شده درک میکرد. دیگه بالاتر که اسماء و صفات عقل ما دیگه درک نمیکرد، حتی لطیف شده است. فقط درک پیغمبر اونجا بود، در مقام واحدیت. در مقام احدیت اختلافه که پیغمبر تو اونجا میتونه بره یا نه. علی حال هر چی نور ضعیف‌تر بشه، جلوش برای قوای ادراکی ضعیف ما بیشتر میشه. این که میگیم تجلی کرد، خودش رو جلوه داد، یعنی در معرض درک قوای ضعیفه ما قرار داد. نه جلوه داد، یعنی تاریکی بود خودش رو روشن کرد، او تاریک نبوده، او روشنتر بوده، خودش یه خود کمرنگتر کرده تا ما بتونیم ببینیمش. معنای تجلی اله اینه، مثل مثلا جلوه خورشید. خورشید وقتی جلوه میکنه یعنی کمرنگتر میشه. پس خلاف اونچه که به ذهن ما میاد منظوره، ما میگیم جلوه کرد یعنی تاریک بود روشن شد، این مراد نیست، بلکه منظور اینه که روشن بود کمرنگ شد. خب گفتیم اولین تجلی اله تجلی و وسیله اسماء و صفات بوده که مقام واحدیت رو تشکیل میده. خداوند از کمون مقام احدیت به ظهور مرتبه واحدیت وارد میشه و در این مرتبه واحدیت که خودش را ظاهر میکند، یعنی حمد میکند. چون تمام موجوداتی که در اون مقام واحدیتن، یعنی اسماء و صفات، جلوه ای از خدا و ظهوری از خدا هستن، یعنی ظهور کمالات محمود، و ظهور کمالات محمود یعنی حمد. پس تمام اینها میشن حمد و بالاترین درجه حمد، چون بهترین نشان دهنده هستن. چون پایین هرچی میاییم صفات کمتر میشن، کمالات کمتر میشن، کمالات در واقع ضعیفتر میشن، رقیقتر میشن. از کردم هرچی میان پایینتر کمالات ضعیفتر میشن، اگرچه جلوه بیشتر میشه ولی کمال ضعیفتر میشه. اون شیء موجود که ضعیفتر شده بهتر نموده میشه، اما بالاخره ضعیفتره. چون ضعیفتره اونچنان نمیتواند کمالات محمود رو ظاهر کند. پس مراتب بعدی مراتب ضعیفتر همدن، قویترینشون مرتبه بالاست، یعنی اسماء و صفات. عبارت توجه کن، صفحه 172 سطح 14 هم. فحمد الله علی ذاتهی هو اجل و مراتب الحمد. خداوند ذات خودش رو حمد کرده، ولی حمد فعلی نه حمد قولی، یعنی با نشون دادن آینه ها، با نشون دادن مظهر ها. حمد خدا بر ذاتش اجل مراتب حمد، بالاترین مرتبه حمد خود خدا نسبت به خودش داره. فاول الحمد علی ذاته هو مرتبه ظهور الاسماء و صفات الجمالیه و الجلالیه. بالاترین مرتبه حمدی که خدا بر ذات خودش دارد، مرتبه ای است که در اون مرتبه اسماء را ظاهر کرده، صفات جلالی و جمالی را آشکار کرده. صفات جلالی و جمالی هم گفته شده، صفات جمالی صفات حبند، صفات جمالی، صفات قهرند. بعضی گفتن صفات جمالی ثبوتی هند، صفات جلالی سلبی هند. اختلاف در تفسیر هست. المعبره انها بالمرتبت الواحده والالهیه، ضمیر انها رو به مرتبه ظهور اسما برمیگردونیم و چون مذکر است به خود ظهور برمیگردونیم، نه به مرتبه ظهور، به خود ظهور برمیگردونیم. فرقی نمی کنه مرتبه ظهور با ظهور یکیه، به هر کدوم ضمیر برگردون درسته. تعبیر می شود از این مرتبه ظهور به مرتبه واحدیت و مرتبه الهیت. مرتبه واحدیت رو مرتبه الهیت هم می دیم، چون الله جامع جمیع صفاته. الهیت هم یعنی مرتبه الله، یعنی مرتبه ای که همه صفات هستند. پس اون مرتبه واحدیت رو که مرتبه تفصیل صفاته، اون مرتبه رو مرتبه الهیت هم میگه. بعد از مرتبه الهیت مرتبه ربوبیته. مرتبه الهیت مرتبه فوق ربوبیته. ربوبیت مرتبه خلقه، چه خلق موجودات امری که عبارت از عقولند، یا مثال هم اضافه کنید، چه خلق موجودات خلقی که عبارت از موجودات مادی هست، اینا همه در مرتبه روحی قرار میگیرند. در مرتبه الهی اسما و صفات هست. اما در یه تفسیر دیگری عقول هم میرن تو مرتبه الهی، نفوس که مربوط به عالم مثالند و موجودات مادی و طبیعی، اینا میان توی بخش خلق، میان توی مقام ربوبی، یعنی رب مدبر اینها میشه. اون اسما و صفات و حتی عقول میرن توی مرتبه الهی. صدرا از کسانی است که معتقد به این که عقول توی عالم اله هست و بسیاری از عرفا هم این اعتقاد رو دارند. خب پس مقام واحدیت با مقام احدیت با مقام الهیت یکی شد. ان کون مرتبت الغیبه و الاحدیت، این که بین دو خط تیره قرار داده شد، این جمله حالت جمله معترضه داره که اسم مرتبه ظهور اسما رو داره بیان میکنه. اسم مرتبه ای که در اون مرتبه اسما ظاهرن، مرتبه واحدیت و مرتبه الهیت. این جمله معترضه تموم میشه، میگه ان کون مرتبه الغیب و الاحدیه. این ان کون مرتبه الغیب و الاحدیه متعلق به ظهوره، اما خوب معنا نمیشه. من گمان میکنم عبارت اینطوره، ان کمون مرتبه الغیب و الاحدیه، ان کون نیست، ان کمون خوبه. ظهور پیدا میکند اسما از کمون مرتبه غیب و احدیه، یعنی در مرتبه غیب و احدیت همه اسما کاملند، در مرتبه واحدیت و الهیت این کاملها ظاهر میشن. ظهور پیدا میکند اسما و صفات از کمون مرتبه غیب و احدیت. کم خوب معنا نمیشه، میشه به زحمت معناش کرد، ولی کمون خیلی راحت تره. وقت کم و کمون هم خیلی به هم نزدیکن، ممکنه یه نسخه خطی کمون نوشته باشه، شخص مصحح کم خونده. بله؟ نه، غیب با احدیت دو تاست. غیب با احدیت دو تاست. غیب مرتبه بالاتر از احدیت. عرض کردم غیب قلیستره، غیب اجمال و بساطت قلیستره. مرتبه ذات دیگه، مرتبه ذات قبل از احدیت. مرتبه غیب منظور غیب الغیوبه. اگر غیب نسبی مراد باشد با مقام هدیت یکیه، چون میدونید ما غیب مطلق داریم، ظهور مطلق داریم، غیب و ظهور نسبی هم داریم. غیب مطلق ذاته، ظهور مطلق همین موجودات مادی و طبیعی است. بین اینها که اسماء و صفات، اعیان ثابته، عالم عقول، عالم مثال، این چهارتا ظهور نسبی و غیب نسبی هست. ظاهر نسبی هست یعنی نسبت به مافوقشون ظاهر هست، غیب نسبی هست یعنی نسبت به مادونشون غیب هست. اون غیب مطلق ذات، ظهور مطلق عالم طبیعت. بین این ها که اسماء و صفات و اعیان ثابت و عقل و مثاله، اینا غیب نسبی و ظهور و ظاهر نسبی هست. حالا اگه مراد از غیب در اینجا غیب نسبی باشه با احدیت میسازه، اما اگر منظور غیب الغیوب باشه که همون غیب مطلقه، نه، این بالاتر از مقام احدیت. عرض کردم ظهور یعنی یه مقدار کم رنگ شدن. ظهور معنیشون رو این توضیح داده، چی اتفاق میفته یعنی خود کم رنگ میشه. یعنی چی؟ یعنی این منبع نور میتابد، تابشش میشه شعاعش، شعاع قهرن از اون منبع ضعیفتره. این خود تابش یعنی تجلی، و این تابش از ازل هست، اینطور نیست که این منبع نور بسته باشه بعد یه دفعه پرده ها بره کنار باز باشه شعاع ساطع بشه، بلکه از همون ازل این شعاع رو داره ساطع میکنه و این ظهورات از ازل هست، لذا از ازل خلقه. خلق با تجلی در این بیانی که من گفتم نه. خلق و گفتیم تجلی متعلق به طبیعت یا سازنده طبیعت، امر رو گفتیم تجلی متعلق به موجودات و مجرد، بالاتر از اون رو گفتیم مرتبه اسماء و صفات. البته بنابر قول اگر اختلاف اصطلاح در اینجا بگیرید، برای خلق و تجلی یکی میشه. عارف میگه تجلی، متکلم میگه خلق، فیلسوف هم میگه صدور. صدور فیلسوف میگه این موجودات صادر شدند، متکلم میگه خلق شدند، عارف میگه با تجلی آشکار شدند. اصطلاحات مختلفه، ممکنه شما خلق رو هم کنید بر اصطلاح کلامی و مرادفش بگید با اصطلاح عرفانی، ممکنه مثلا خلق رو این تکلم من نکردم معنی کنید که خلق عبارت بشود از ظهوری که خداوند در عالم خلق یعنی عالم طبیعت پیدا میکنه. این میشه خلق، اون وقت تجلی میشه مطلق، خلق میشه بخشی از این مطلق، فردی از این مطلق. این دیگه بستگی داره که شما از خلق چه اراده بکنید. یه وقت مرادتون از خلق، خلق در مقابل امره، عالم خلق داریم، عالم امر داریم، خلق در مقابل امر میشه عالم طبیعت. اما یه وقت نمراتون از خلق کار خداست، این با تجلی یکیه، منتها تجلی اصطلاح عرفانیست، خلق اصطلاح کلامه. خب چرا این ظهور پیدا شد؟ چرا خدا ظاهر شد؟ میفرماد علتش حب بود، همونی که در روایتی بهش اشاره شده، کنت و کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف، خواستم شناخته بشم لذا تجلی کرده. برای چی شناخته بشم؟ برای چی میخواستم شناخته بشم؟ وقتی آینه ها خلق میشن، خداوندی که خودش را بدون آینه میبیند، خودش را در آینه ها هم میبیند. بعد آینه ها هم دیگر را مشاهده میکنند، منتها گاهی مشاهده کامل است، خدا رو تو آینه میبینند، گاهی مشاهده ناقصه، فقط خدا آینه میبینند. ما هم گاهی از اوقات به هم برخورد میکنیم، ما با زید برخورد میکنیم، زید رو با ما اینکه زیده میبینیم، این در واقع مشاهده ناقصه، مشاهده آینه ایست، آینه دیگر رو. اما گاهی زید رو به عنوان مخلوق خدا میبینیم، داره حرف میزنه، فکر میکنیم که خداوند چه قدرتی داده، قدرت خدا میاد تو زمین، داره را میره همینجور عالمه، میگیم خب این که عالمه پس خدا چی؟ بالاخره هر آیتی از آیات رو نگاه میکنیم که آینه از آیات الهی است، میبینیم داره خدا رو نشون میده. این مشاهده، مشاهده کامله. ما گاهی مشاهده میکنیم آینه ها رو مشاهده کامل، گاهی مشاهده میکنیم مشاهده ناقص. که مشاهده ناقص ارزشی نداره و شاید هم منحرف کننده باشه، چه بسا همین مشاهده های ناقص ما رو مشغول کنه به این خلق و غافل کنه از خالق. ما همیشه باید آینه رو که ملاحظه میکنیم اون خدا رو در این آینه ببینیم و فکر نکنیم که این آینه ایست که خدا رو نشون میده، یعنی خود اون آینه بودنش هم خدا رو نشون میده، نه آینه ایست که خدا در آینه دیده میشود، بلکه خدا در آینه دیده میشود، خود این آینه هم خلق خداست دیگه، خود این هم نشون میده، یعنی آینه بودنش آیت، همونطور که اونی که تو این آینه نموده میشود خداست، یعنی خدا دیده میشه، خود آینه رو که نگاه میکنیم خدا رو میبینیم. یعنی اینطور نیست که وقتی آینه رو نگاه میکنیم فقط آینه دیده بشه به عکس، بلکه خدا هم تو خود آینه دیده میشه. من نمیدونم تونستم توضیح بدم منظور رو، که خود ما هم که آینه هستیم مخلوقیم، یعنی خود آینم آینه است، خود آینم داره اون عکس رو نشون میده، نه این که اختیار چطور معنا میکنه؟ تجلی اختیاری هست، ولی اختیار چطور معنا میکنه؟ اختیار رو اینطور معنا میکنیم، کسی که عالم است به کاری و اون کار رو با رضایت انجام میدهد مختار است. فقط در اختیار ما این دو قید رو میاریم. ابن سینا این مطلب رو تو تعلیقات توضیح داده، خوبم توضیح داده. خداوند عالم است و راضی به کارشه، چون عالمه و راضیه میشه مختار. مختار به این معنا نیست که گاهی من تارک باشم گاهی فاعل باشم. متکلم میگه مختار یعنی این که تارک باشی بعدم فاعل بشی، فلسفه میگه نه، لازم نیست تارک باشی، از اولم کاری رو با رضایت و علم انجام بدی میشه مختار، ولو هرگز تارک نباشی و تارک هم نشوی بازم مختاری. در قدرت یا در اختیار شرط نمی کنیم ترک رو، شرط نمی کنیم که فعل بعد از ترک باشه، بلکه فعل مطلق هم باشه مگه مختاره. اصلا اختلاف بین فلاسفه متکلمین همینه که در اختیار ترک سابق معتبره یا ترک سابق معتبر نیست. فلسفه میگه ترک سابق معتبر نیست، متکلم میگه معتبر هست. میگه اگر بخواد کاری با اختیار ساده بشه باید اول من ترک بکنم بعد اقدام کنم انجام بدم. فیلسوف میگه نه، همین اندازه که عالم باشی که داری چی کار میکنی و راضی باشی که این کار ازت ساده بشه میشه مختار. و خداوند این چنینه، عالم است به نوری که میدهد و راضی است. خودش میگه من محبت دارم به این کار، محبت دارم، این راضی هست. خورشید اینطور نیست، خورشید عالم نیست به نوری که میده، نمیشم گفت راضیه. اون باید گفت بی اختیار داره نور ساطع میکنه، اما در مورد خداوند نمیشه گفت با اختیار داره ساطع میکنه، نمیشه گفت بی اختیار داره ساطع میکنه. در مورد خودشون میگیم بی اختیار ساطع میکنه، در مورد خدا نمیتونیم بگیم بی اختیار، باید بگیم با اختیار. پس کنتو کنزن مخفیان فحببت و انعرف، معناش این نیست که من مدتی تارک بودم بعد فاعل شدم، بلکه معناش اینه که من در مرتبه ذات کنز مخفی بودم، خواستم در مرتبه فعل ظاهر بشم و مرتبه فعلم ازلی بود، همون که ذاتم ازلی بود، من تا خودم ازلیه به ذات، فعلم ازلی بود. و علت هذا الظهور الحب، كما قال تعالی في الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف. اعرف برای چی؟ هم برای خودم، خودم رو بشناسم در آینه ها، هم آینه ها منو بشناسن در آینه ها. در مرتبه ذات شناخته نشده بوده، الان هم شناخته شده نیست. این که میگه کنتو یعنی در مرتبه ذات این چنین بودم، نه در زمانی، نه در زمانی ناشناخته بودم و بعدن در زمان بعد خواستم شناخته بشم. در مرتبه ذات ناشناخته بودم، الان هم ناشناختم، یعنی الان مرتبه ذات من برای همه مخفیه.
پس این آیتش
لکه عرب این در مقام فعل، من در مرتبه ذات مخفی بودم، خواستم در مرتبه فعل آشکار بشم، هنوزم همینطوره، حالا در مرتبه ذات مخفی و در مرتبه فعل ظاهر. این کنتو و اینا رو ما حمله بر مرتبه میکنیم، حمله بر زمان نمیکنیم، چون وقتی که زمان نبوده خدا هنوز چیزی نیافریده که بگیم در یه زمان خدا مخفی بوده، در یه زمان خدا آشکار شده. اصلا وقت زمان مطرح نبوده، خدا زمان رو بعدن آفریده.
این هست که در مرتبه فعل قبلا نبوده،
یه
زمانی خدا فاعل نبوده.
نه، همینو دارم از میکنم، نیست اینطور، میگم در زمانی نیست که خدا فاعل نبوده، چون زمان نبوده. در مرتبه‌ای که مرتبه ذات است، در اون مرتبه، مرتبه فاعلیت نیست، مرتبه فعل مرتبه بعده، مرتبه ذات مرتبه قبله، مرتبه فعل مرتبه بعده. در مرتبه ذات مخفی بوده، نه در زمانی که ذات موجود بوده. در مرتبه ذات مخفی بوده، الان هم تو مرتبه ذات مخفیه. فرق بذارید بین مرتبه و زمان، ظاهرا فرق گذشته نشده هنوز تو ذهن شما.
این فرق بذاریم، اون قبل از این روایت که میگید کنت کنزا مخفیا، و الان هم کنز مخفی است،
بگید
از مخفی بودنش خارج نشد،
خب
در مرتبه ذات مخفی است.
خب بله، کنتو از کردیم اینو بارها، یعنی دیگران هم گفتن کانه در وقتی که در مورد خدا استعمال میشه از زمان منسلخ میشه. کنتو معنیشون نیست که قبلا اینطور بودن، کنتو فقط میخواد بفهمونه مرتبه ذات رو، نه قبل زمانی رو. اصلا زمان تو کانه ای که در مورد خدا به کار میره مطرح نیست. کانه لا غفور رحیم، یعنی قبلا بود الان نیست، میشه گفت. بلکه منظور اینه که کانه لا یعنی مستمرن اینکه این بود، من مستمرن مخفیم و مستمرن هم مایلم که ظاهر بشم. کانه در اینجا من استمراره، کانه در اینجا زمانی نیست. پس در کنتو دقت جمود نکنید، جمود هم کردید از زمان منسلخش کنید. این در مورد خدا من گفته شده، کانه که در مورد خدا و اوصاف خدا به کار میره همه خالی از زمانه. برای خودش مخفی نبود، در مرتبه ذات مخفی نبود برای خودش، ولی برای خودش اون چنان هم نبود که تو آینه آشکار باشه، میخواست خودش تو آینه آشکار کنه. برای خودش آشکار بود در همون مرتبه ذات، هنوزم آشکاره. اما کنتو کنزا مخفی، یعنی برای مراتب مخفی بودم و خودمم در مراتب بعدی مخفی بودم، یعنی آینه ای نبود که من نشون بده، آینه ها رو خلق کردم تا من نشون بده، من خودم تو آینه ببینم، هم بی آینه دارم میبینم هم تو آینه ببینم، آینه هم آینه دیگر رو ببینه. گفتن دیگه اصلا خداوند در این آینه هایی که خلق کرده دو ثمره داره، یکی اینکه خودش رو تو آینه میبینه، یکی آینه ها خدا رو در هم دیگه میبینه. ثم ایجاده الموجودات، ایجاده الموجودات الخارجیه تل امریه و الخلقیه. عطف بر اول الحمد علی ذاتی و مرتبت ظهور الاسما، اولین مرتبه حمد ظهور اسما، ثم یعنی مرتبه دوم ایجاد خداوند است موجودات خارجی رو. در مرتبه اول اظهار اسما است، در مرتبه دوم ایجاد موجوداته. پس دو بار خدا خودش رو حمد کرده، یکی با اظهار اسما، یکی با ایجاد موجودات امریه و خلقیه. امریه یعنی مجرد، خلقیه یعنی طبیعی. هم موجودات امریه رو که مجردن خلق کرده، هم موجودات خلقی رو که طبیعی است ایجاد کرده. ایجاد این موجودات دومین مرتبه از مراتب حمده، یعنی هر دو ظاهر میکنن مجد و کمال الهی رو. اون اولین مرتبه بهتر ظاهر میکنه، دومین مرتبه ثانیاً ظاهر میکنه، یعنی مرتبه ظهورش کمتره. ظهورش کمتره نه یعنی برای مدارک مخفی تره، بلکه کمالات کمتری رو نشون میده. چون هرچی بیاد پایین تر کمالات کمتر نشون میده، ولی ظهورش بیشتر میشه. ظهور بیشتر میشه ولی آینه کوچیکتر میشه. اون آینه بالا بزرگتر، خوب نشون میده، کامل نشون میده، همه چیز نشون میده. آینه که میاد پایین کوچیکتر میشه. بعضی از موجودات مظهر قضی از موجودات مظهر مهر الهی، ولی اون بالا بالا میری هم قهر هم مهر، یه تجزیه نمیشه، همه چی هست. ثم ایجاده، یعنی مرتبه بعدی هم ایجاد خداوند است موجودات خارجیه رو. اون بالا دقت کنید عبارتو، فاول الحمد هو مرتبه ظهور الاسما، نگفت اظهار اسما، اینجا میگه ایجاد موجودات، اونجا میگه ظهور، اینجا میگه ایجاد. اینجا اگه میخواست مثل او حرف بزنه میگفت ثم وجود الموجودات. خب یه جا میگه ظهور میتونست بگه اظهار، یه جا میگه ایجاد میتونست بگه وجود، کدومش درسته؟ هر دوش. حمد دو معنا داره، حمد مصدری یعنی حمد کردن. اون کار منو که میگم الحمدلله میگن حمد مصدری. حمد حاصل مصدر که اسم مصدره، اون لفظ منو، اونو بشه من اسم مصدر، اونی که حاصل میشه با این تلاشی که من میکنم، با این اقدامی که من میکنم، با این فعلی که من انجام میدم، یه فعلی حاصل میشه. فعل دو قسم دیگه، فعل یکی این کار منه، یکی اون حاصل کار منه. مثلا در وضو گفته میشه توضع، یعنی وضو گرفتن. وضو اون طهارت حاصل است، میشه اسم مصدر. وضو میشه اسم مصدر، توضع میشه انجام خود مصدر که انجام میکنه. اینجا هم هر دو جوره، هم اون اسمایی که ظاهر میشوند همدند، هم اظهار اون همده، منتها اظهارشون همده مستریست، خودشون همده اسم مستری هست. ایجاد موجودات همده مستریست، وجود موجودات همده اسم مستریست. این وجود حاصل ایجاده. حالا چه بگه ایجاد درست گفته، چه بگه وجود درست گفته، اونجا هم چه بگه اظهار درست گفته، چه بگه ظهور درست گفته. اونجا انتخاب کرد ظهور بگه، اینجا انتخاب کرد ایجاد. ثم ایجاد الموجودات تل خارجیه تل امریه و الخلقیه. موجودات امریه، موجودات امریه عبارتند از مجردات، موجودات خلقیه عبارتند از طبیعیات. علی مراتبها، یعنی موجودات هم مراتب دارند. گذشته از اینکه امریه با خلقیه مرتبه دارند و امریه بالاتر از خلقیه است، تو خود امریه ها مراتب هست، تو خود خلقیه ها مراتب هست. امریه مثلا عقل اول مرتبش بالاتر از عقل دوم، مرتبش بالاتر. تو خلقیه ها مثلا انسان مرتبش بالاتر از حیوانه. تو خود موجودات امری اختلاف مرتبه است، تو موجودات خلقی هم اختلاف مرتبه است. گذشته از این که بین امری و خلقی اختلاف مرتبه است، بین خود امری ها هم، بین خود خلقی ها هم اختلاف است. الا مراتبها ها المتفاوته فی الشرافت و الخصاصه، که منصب طولی تنها نیست. دقت کنید کلمه فی الشرافت و الخصاصه نشون میده که فقط منظور از مراتب فقط مراتب طولی نیست، مراتب عرضی هم مراد هست. چون میدونید در مراتب طولی بالایی اشرف است، پایینی اخص با سین است، و بالایی که اشرف علته، پایینی معلومه. در مراتب عرضی بالایی اشرف، پایینی اخص با سینه، ولی بالایی علت و پایینی معلول نیست، بلکه همشون معلول علت ثالث هست. پس شرافت خصاصت در مرتبه طولی و عرضی هست، اما علیت و معلولیت فقط در مرتبه طولی هست، در مرتبه عرضی نیست. در مرتبه طولی اون بالایی علت، پایینی معلول، بالایی اشرف، پایینی اخص. در عرضی ها بالایی علت و پایینی معلول نیست، ولی بالایی اشرف، پایینی اخص هست. پس اشرف و اخص هم در مراتب طولی گفته میشه، هم در مراتب عرضی گفته میشه. لذا ایشون میگه فش شرافت و خصاصه، تا بفهموند که مراد از مراتب فقط مراتب طولی نیست، بلکه اهم از مراتب طولی و مراتب عرضی است. فالله سبحانه، این عبارتی که الان میخوام شروع کنیم تکرار همه مطالب قبل با عبارت دیگر. خداوند بساط موجود، بساط وجود رو پهن کرد. خداوند بساط وجود رو پهن کرد و موجودات غیر قابل احصا رو در این بساط قرار داد. با این کاری که کرد تمام صفات جمال و جلال خودش را ظاهر ساخت. ظاهر ساخت یعنی چی؟ یعنی دال بر اون صفات رو نصب کرد. اصلا معنی ظهور همینه. وقتی چیزی دلالت کند بر چیزی دیگر، اون دال اون مدلول رو ظاهر می کند. وقتی خداوند اسماء و صفاتش را ظاهر کرد، یعنی دال بر این اسماء و صفات رو جعل کرد. دال بر این اسماء و صفات ما موجودات بودیم، ما دلالت می کردیم بر اسماء و صفات الهی، حاکی بودیم از اون اسماء و صفات، دلالت می کردیم و دلالتمون هم دلالت قطعی بود، دلالت ظنی نبود. منتها بعضی ها که نابینا بودن به این دلالت قطعی توجه نکردن. او دلالتی که این خلق بر خالق می کرد تکمیناً دلالت خلقی بود، دلالت قطعی بود، نه دلالت زنی. بعضی ها که آگاه به این مسئله تکوین نبودن دلالت رو ندیدند و دال و مدلول رو نیافتند، فقط به دال اون هم با قطع نظر از دلالت توجه کردند و مدلول رو در این دال ندیدند. اونها خودشون معیوب بودند، نه اینکه این دال دلالت نمی کرد، این دال دلالت قطعی داشت. فالله سبحانه و هینه بسط بساط الوجود. بساط به معنای شیء پهن شده، بساط به معنای مبسوط یعنی پهن شده. سفره را بساط میگن به خاطر اینکه پهنش میکنه. اون چرمی هم که جلاد پهن میکرد و شخصی که قرار بود اعدام بشه رو اون مینشوند، اونم بساط میگفته، اونم به خاطر پهن شده. فرش رو هم بساط میگن، همه اینا بساطه به خاطر پهن شده. حالا خدا بساط وجود رو پهن کرد، ایشون میگه بساط یعنی اون چه که باید پهن بشه. بعد در ذهن در ضمن این بساط رو من سفره میگیره و میگه نعمتهایی رو که عبارت از موجوداتن در این سفره قرار داد. فالله سبحانه این بساط الوجود پهن کرد بساط وجود رو بر موجوداتی که لا تحصا. یه بار بساط رو پهن میکنن به موجودات میان داخل بساط بنشینید. اینا میرن داخل بساط میشینن. یه بار بساط رو روی موجودات پهن میکنه. اینجا داره میگه بساط رو موجودات پهن کرد. در عرفان هم دو جور توضیح داده میشه. گاهی اینطور گفته میشه. خداوند وجود منبسط را که یک وجود بیرنگ و بی حد و مرز بود ساخت. این وجود منبسط من الازل الی الابد رو فرو کرد. توجه کنید به همون صورتی که من یک بار ترسیم کردم، خداوند منبع نور بود. این نور وقتی وجود داشت، نمیتونیم بگیم وجود گرفت، وجود داشت، تمام اطراف خودش را تا بی نهایت شعاع فرستاده بود. این شعاع بی نهایت از ازل تا ابد رو پر کرده بود، ولی یک شعاع بیرنگ بود، فقط یک شعاع بود. ما باید بود از این شعاع موجودات رو به دست بیاریم. خدا عیان ثابت را که ماهیتاً روی این بساط قرار داد. یه تیکه از بساط ماهیت سماع واقع شد، یه تیکه از بساط ماهیت عرض واقع شد، یه تیکه ماهیت انسان واقع شد، وقت موجودات از هم جدا شدن. وجودی که بلنک بود و هیچ نقشی نداشت، هیچ حد و مرزی نداشت، هیچ جا از جای دیگه جدا نبود، به وسیله ماهیاتی که ذاتن از هم جدا بودن، این وجود هم جدا شد. یک بار اینطوری ترسیم میکنیم، اینجا میگیم موجودات رو بساط وجود نشاند. یک بار اینطوری میگیم عیان ثابته رو به صورت شیشه های رنگی در اون طرف ساخت، بعد نور وجود رو که نور بیرنگ بود از این پشت بر شیشه های رنگی افکند، از اون طرف رنگ های نورهای با رنگ های مختلف ساطع شد. که وجود است که میتابد به ماهیات و روی ماهیات قرار میگیرد و پشت ماهیات موجودات خاص به وجود میاند. الان تعبیر دوم رو شارح در اینجا آورده که بساط وجود رو روی ماهیات پهن کرد، یعنی این نور وجود رو از پشت شیشه های رنگین ماهیات تاباند، از روبروی ماهیات مختلف تاباند تا از اون طرف موجودات رنگی و منورهای رنگی ساطع بشوند. این تعبیر دوم ایشون انتخاب کرده. تعبیر اول هم مشکل نداره، ولی خب در واقع تعبیر دوم اتفاق افتاده. نور اولا فریده شده، بعدن رفته شیشه های رنگی، هم بعدن خورده به شیشه های رنگی، موجودات اون بعد صادر شده که خداوند اول وجود آفریده، بعد عیان ثابته رو، بعد این وجود به عیان ثابته برخورد کردن، موجودات که بعد از عیان ثابته عقول و نفوس و طبایع موجود شدن. فالله سبحانه و این بسط بساط الوجود علی موجودات لا تحصا، موجوداتی که احصا نمیشن. احصا نمیشن یعنی تعدادشون زیاده که ما نمیتونیم بشماریم، یا نه اصلا قابل احصا نیستند. اصلا قابل احصا نیستند. دو جور گفته میشود که احصا نمیشن، یکی ما نمیتونیم بشماریم، خب ما ضعیفیم شاید نتونیم بشماریم، یه وقت نه اصلا قابل احصا نیستند. کدوم یکی از این دو تا مرادی؟ اگر اشخاص موجودات رو ملاحظه کنیم قابل احسان نیستند، اشخاص قابل احسان نیستند، چون از ازل تا ابد رو پر کردن. چه موجودی که از ازل تا ابد باشه، موجوداتی که از ازل تا ابد رو پر کرده باشن قابل احسان نیستن، چون ازل اول نیست، نداره، ابدم که آخر نداره. یعنی موجوداتی که اول آخر ندارن، خب موجوداتی که اول آخر ندارن یعنی بی‌نهایتن، تعداد قابل شمارش نیست. نه ما به خاطر ضعفمون نمی‌تونیم بشوریم، کسی دیگه هم نمی‌تونه بشوره. این یه معنا مال اشخاص. اما مال انواع و اجناس چی؟ انواع و اجناس موجودات، انواع و اجناس موجودات رو یک بار اینطوری قائل میشیم، چون ما معتقدیم که مشا معتقدن، من حرف مشا رو بزنم، مشا معتقدن که همین عالمی که ما داریم از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه داره. این خورشید، خورشید ازلی است و ابدی، اصلا خاموش هم نمیشه. از شمس و کبرت هم که در آیه آمده مشا توجیه میکنه، ظاهر آیات رو خراب میکنه. خب بنابر این قول اجناسی که در عالم آمدن، انواعی که در عالم آمدن لا تحصا هستند. این لا تحصا اینطور نیستن که قابل شمارش نباشن، ما نمیتونیم بشمار. تعدادشون در حدی است که ما نمیتونیم بشمار. اجناس و انواع رو نمیتونیم بگیم واقعا بی‌نهایتن و قابل شمارش نیستن، ما نمیتونیم بشمار. بنابر قول مشوا، ولی قول مشوا باطله، چون اصلا با آیات نمیسازه. قولی که با روایات مطابقت داره قول صدراست، که ایشون میگه این عالم ما رو خدا آفریده و قبل از عالم ما بی نهایت عالم آفریده، بعد از عالم ما بی نهایت عالم بیافریده. ما معلوم نیست عالم چندومی، چون از ازل شروع شد، اول که نداشت، نمیتونیم بشونیم، چون اگه اول داشت میگفتیم یک دو سه میرسیم تا عالم خودمون. اما خلقت خدا اول نداشت، چون اول نداشت دیگه نمیتونیم بگیم یک دو سه برسیم بالا خودمون. عالم خودمون معلوم نیست چندم، اصلا نه معلوم نیست، واقعا چندم نیست تا بتونیم بگیم، تا بتونیم بشمونیمش. خب حالا اگر در این عوالم بی نهایت، در این عوالم بی نهایت که قبلش هم بی نهایته، بعد قبل از ما بی نهایته، بعد از ما بی نهایته، اگر اجناس تکرار بشند، انواع تکرار بشند، بازم باید بگیم که لا تحصا هستن، منتها لا تحصایی که ما نمیتونیم بشماریم، چون تکراری هستن دیگه. ما تو عالم خودمون نگاه میکنیم، اجناس انقدر زیادن که قابل شمارش نیستن، انواع هم انقدر زیادن قابل شمارش نیستن، اشخاص که نه قابل شمارش نیستن، واقعا شماره نمیشن، اما انواع و اشخاص قابل، انواع و اجناس قابل شمارش نیستن. در صورتی که بتونیم بگیم اجناس این عالم و انواع این عالم در عوالم دیگه تکرار میشن، اما که تکرار نشن، اینجا خدا اسب آفریده، تو عالم دیگه یه چیزی آفریده بود، حالا شاید کار اسب انجام بده ولی یه موجود دیگه بود، تو عالم بعدی یه چیزی میآفرینه. به همین ترتیب اگه اجناس و انواع تکرار نشن، چون عوالم بی‌نهایتن، اجناس و انواع هم بی‌نهایت میشن، بی‌نهایتی که قابل شمارش نیستن، نمونه میتونیم بشماریم. پس این لا تحصا رو چند جور میتونیم معنا کنیم؟ یک بار به لحاظ اشخاص بگیریم، یک بار به لحاظ اجناس و انواع بگیریم. به لحاظ اجناس و انواع که گرفتیم، بگیم همین یه عالم رو داریم، یا بگیم بی نهایت عالم داریم که اجناس و انواع توش تکرار میشه، یا بگیم بی نهایت عالم داریم که اجناس و انواع داشت تکرار نمیشه، هر کدوم نتیجه خاص خودش داره. و وضع علیه مواعد کرمه، ضمیر علیه به بساط برمیگرده، کلمه مواعد نشون میده که بساط رو در اینجا معنی سفره گرفته، چون مواعد جمع مائده است، مائده یعنی طعام، مائده با سفره سر و کار داره، تو سفره گذاشته میشه. و بس و وضع علیه، نهاد علیه یعنی بر این بساط مواعد کرمش را، اون مواعدی که لایتناه هاست. لایتناه هم توضیح دادم، لایتناها واقعا یا لایتناها در حساب ما، هر دو رو توضیح داده. وقت توجه کنید در عبارت قبلی میگه بساط وجود رو بر موجودات بند کرد، در این عبارت میگه موجودات رو در این بساط نشوند. این هر دو عبارت عرض کردم، هر دو عبارت گفته میشه و درستم هست. همین که بساط وجود رو بر موجودات بند کرد که عرض کردم مثل نوریست که به شیشه های رنگی میخوره، هم این که موجودات رو این بساط نشوند، یعنی ماهیات آورد رو این بساط نشوند، این بساط بیرنگ رو با حد و مرز ماهیات ها صاحب حدود کرد و موجودات محدود رو به وجود آورد. هر دو جور گفته میشه، هر دو جورش هم شارح آورده.
تعبیر اول تعبیر نمیشه، این موجودات قبل از وجود یک ماهیت بوده، اون ماهیت چه جور خودش چی بوده؟ ماهیتی که قرار بوده به اون نور وجود بتابه،
قبل از قبل زمانی،
قبل از افاضه وجود چی بود؟
قبل از افاضه زمانی تو باز قبل زمانی دارید میگید؟
قبل زمانه،
نه شما دارید قبل زمانی میگید ولی بگید نمیگم. تو ذهنتون پیداست قبل زمانی دارید میگید. تمام موجودات و اعیان ثابتوی نبا با همند، تدریج مال این عالم ماست، فقط تو عالم طبیعت تدریج هست، اون بالا تدریج نیست. وجود و ماهیت ها و اینا همه با هم ساخته شدن. شما میگید قبل از این قبل از این وجود باید ماهیت باشد. بله، اگر بیان تو عالم ما تدریج رو نگاه کنید، وقتی من میگم وجود رو بر ماهیت تاباند، معنیش اینه که اول ماهیتی بود، بعد وجود آورد و بر این ماهیت تاباند. این مال زبان عالم طبیعته. بریم تو عالم بالا که زمان توش نیست، دیگه اصلا قبل و بعدی نیست، وجود میشه قبل رتبی. اصلا اونم و اوناش هم کار نداریم. اون وقت میتونیم بگیم وجود رو خداوند بر ماهیت تابان، چون همه با همند. اونجا وجود و عیان ثابته با همند، با همند یعنی از زمان با همند، ولی از ذر مرتبه وجود اصل ماهیت فرقه، ولی از ذر زمان با همند. دیگه نمیتونید بگید باید قبلا ماهیاتی باشد بعدن وجودی بیاید. این قبل و بعدی که شما دارید میگید قبل و بعد زمانیست و مخصوص این عالمه. اشتباه نکنید اونجا نبریدش. یکی میشه، ولی دو تعبیر یکی میشه، فقط عبارت عوض میشه. از کدام هر دو تعبیر درسته، هر دو هم یک مطلب رو میگه، منتها عبارت ظاهرش عوض میشه. یه جا میگیم وجود بر ماهیت تابان، یه جا میگیم ماهیت رو روی وجود نشان. هر دوش یکی، نتیجه هر دوش هم یکی، نتیجه هر دوش پیدایش موجودات خاصه و محدود است. فقط کشف ان صفات جمالیه و نعوت جلالیه. صفات رو برای جمال آورده، نعوت رو برای جلال آورده. تفنن در عبارت پرده برداشت از صفات جمالش و از نعوت جلالش. پرده برداشت رو توضیح دادم، یعنی کمرنگ کرد، نه پرده بود برداشت، یعنی کمرنگ کرد تا اون نور قوی که حجاب او نبود، حجاب قوای ادراکی ما بود، اون نور قوی خود ضعیف بشه، حجاب از روی چشم من برداشته بشه، روی او که حجاب نبود. و ازهرها، ازهرات و کشف است، صیغه ماضی بخونید. و ازهرها یعنی اون صفات جمال و نور جلال رو ظاهر کرد. ظاهر کرد یعنی چی؟ یعنی دال بر اونها نصب کرد. دلالت این دالها چگونه بود؟ به دلالات قطعیت تفصیلیت غیر متناهیت. دلالات همه قطعی بودن، ظنی نبودن، تفصیلی هم بودن، اجمالی نبودن. اینطور نیست که مثلا یک مجملی دلالت کند بر تمام آنچه که بود. یعنی مثلا یک موجود مجملی اوصاف رو برساند، اینم تو جهان هست، ولی خدا این صفت خاص رو با موجودی آشکار کرد، اون صفت رو با موجودی آشکار کرد، یعنی دال تفصیلی گذاشت. هر کدام از موجودات به دلالت میکنن بر اسمی، یا ممکن موجودی دلالت کند بر تمام اسما، اما دلالتش دلالت تفصیلی باشد، دلالت اجمالی تنها نباشه. دلالت اجمالی هم هست، دلالت تفصیلی هم هست. مثلا یک انسان خدا میآفرینه، خب در این انسان تمام کمالات وجود هست، یک کمالش ظاهر تره. مثلا یه آدم منتقمیه یا یه آدم رحیمیه، این صفت منتقم رو یا صفت رحیم رو بهتر داره ظاهر میکنه، بقیه هم داره ظاهر میکنه، بقیه رو به اجمال ظاهر میکنه، این یکی رو به تفصیل ظاهر میکنه. پس خداوند موجودات آفرید که اون صفات جلال و جمال رو به تفصیل نشون بدن. حالا یکیشون تنهایی به تفصیل نشون بده، یا همشون با هم دیگه هر کدوم یه تیکر نشون بدن که صفات تفصیلا معلوم میشه. و غیر متناهیت، این دلالات هم غیر متناهی بودن، یعنی اینطور نبود که چند تا دال آفریده باشه، بی نهایت دال آفریده که نمیتونه زیاده شد. فإن كل ذرة من ذرات الوجود يدل عليها، هر ذره از ذرات وجود دلالت بر خدا میکنه. شما اگر موجودات رو ملاحظه کنید، عرض کردیم بی‌نهایتن، اگه بخوان ذرات رو ملاحظه کنید که به طریق اولا بی‌نهایتن. خود یک انسان تنها رو ملاحظه کنید، چقدر ذره ذره وجود داره تو بدنش، تو بدنش. نه هر کدوم رو آیتی بگیرید از بی‌نهایت هم رد میشه. ولا خب شارح در کلماتش یه ادعایی داشت و اون ادعا این بود که حمد فعلی قوی تر است از حمد قولی. هنوز برای این ادعاش ایستادگی داره، هنوز مطلب رو اصرار میکنه. میفرماد که خداوند با فعلش بر خودش ثنا میگوید، پیغمبرم با زبانش بر خدا ثنا میگوید. خب زبان پیغمبر با زبان ما فرق داره، ثنایی که اون میگوید خیلی اوسع از ثنایی است که ما میگوییم، چون اون بهتر خدا را از ما میشناسه و بهتر ثنا میگوید. با وجود این به خدا میگوید که ثنای من به ثنای تو نمیرسد، تو اونطوری هستی که خودت بر خودت ثنا کردی، نه اونطور که من بر تو ثنا میکنم. یعنی ثنای من حق تو را ادا نمیکنه، فعل تو که ثنای خودت بر خودت هست حقت را ادا میکنه. این نشون میده که ثنای خدا فعلیه، لذا تونسته تو حدی حد حق و ادا کنه. ثنای من قولیه، نمیتونه ادا کنه. پیغمبر میگه ثنای من نمیتونه حق تو ادا کنه. چرا؟ چون قولیه. ولی ثنای تو فعلیه. پس ثنای قولی با این بیانم روشن میشه که از ثنای فعلی پایین تره. ولا یتصور فی العبارات مثل هذه الدلالات، در عباراتی که ما به عنوان حمد خدا میآوریم، به عنوان صدای خدا میآوریم، هیچ عبارتی نمیتواند این دلالتی رو که این موجودات بر اسماء الهی دارند داشته باشند. هیچ عبارتی نمیتواند این چنین دلالتی داشته باشه که فعل خدا و خلق این موجودات این چنین دلالتی دارند. کما بقع تنبیه علیه، یعنی بر این لایه تصور فعل عبارات مثل هذه الدلالات، بر این مطلب تنبیه شده در قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده لا احصی ثناء علیک، من نمیتونم کامل ثنا کنم بر تو. لا احصی یعنی به کمال نمیتونم برسونم ثنای تو رو، بلکه انت کما اثنیت علی نفسی، تو همونطوری هستی که بر نفست ثنا کردی، یعنی ثناء تو بر نفست کامله، ثناء من بر نفس تو ناقصه. من نمیتونم تو رو اونطور که هستی ثنا کنم، خودت اونطور که خودت هستی ثنا کردی. خب خدا چطوری ثنا کرده؟ قولا یا فعلا؟ فعلا. پیغمبر چطوری ثنا کرده؟ قولا. هیچ کدوم از ما فعلا ثنا نمیکنیم، قولا داریم ثنا میکنیم. البته فعلا هم ثنا میکنیم، همین کاری که ما داریم انجام میدیم بالاخره حکایتی از بعضی اسماء الهی میکنه، ولی بیشتر ثنامون قولیه، یعنی حالا رایشترش قولیه، بیشترم که نمیشه بود، رایشترش قولیه. پس پیغمبر ثنای قولی دارد، خدا ثنای فعلی دارد. به خدا عرض میکنه که من نمیتونم تو رو اونطور ثنا کنم، تو اونطوری هستی که خودت رو ثنا کردی، یعنی عبارت قاصر است از ثنای تو، فعل تو قاصر نیست و میتونه کامل تو رو ثنا کنه. لأن ثنا، چرا پیغمبر میفهمد من ثنام کامل نیست؟ لأن ثناء الرسول صلی الله علیه و سلم بالقول، ولی ثناء الله تعالی علی نفسی بالفعل، اون بالقول است این بالفعل است. و قد قلنا که فعل اقوا از قول است، پس ثناء پیغمبر، پس ثناء خدا اقوا میشود از ثناء پیغمبر و ثناء پیغمبر میشه ناقص تر و کلام پیغمبر معنا میشه. فقط تبین من ذکر که حمد در عرف اهل عرفان مختص الوقوع باللسان نیست، هم با لسان باقی میشه هم با فعل باقی میشه. این توضیح داده شد. فایجادهو، از این عبارتیشون میخواد بیان کنه که دو نوع حمد برای خدا هست. یکی حمدی که به معنای ایجاده، یکی حمدی که به معنای وجوده. اینا از خارج من عرض کردم. یکی حمدی که مصدره، یکی حمدی که اسم مصدره و حاصل مصدره. خداوند وقتی ایجاد میکنه موجودات، خود همین ایجاد حمد است. بعد که این موجودات ایجاد میشن، وجودشون هم حمد است. هم کاری که خدا انجام میدهد حمد خودش است، حمدی است که خودش میکند خودش رو. هم اون کاری که حاصل می شود اونم حمد خداست، هم کار مستری هم کار اسم مستری. این یه مطلب که ایشون توضیح میده که حمد رو تعمیم میده، حمد فعلی رو تعمیم میده که هم شامل ایجاد بشه هم شامل وجود بشه. بعد مطلب بعدی اینی که اینایی که ما گفتیم حمدن، فکر نکن فقط حمدن، اینا هم حمدن هم حامدن، حامدم هستن. حالا مطلب اولش رو بخونم. فایجاده تعالی کل موجودن، این که خداوند هر موجودی رو ایجاد کرده، خود این ایجاد حمد است، منتها حمد به معنی مستری به منزله تکلم به کلامی که دلالت بر جمیل میکنه. همونطور که اگر ما شکر بکنیم، حمد بکنیم، اگر ما حمد بکنیم با زبانمون، این کلامی رو داریم ایجاد میکنیم که دلالت بر جمیل، یعنی دلالت بر یکی از صفات خداوند میکند. همچنین وقتی خدا داره ایجاد میکنه، اینم داره دال بر جمیل رو جعل میکنه، من دارم دال بر جمیل رو تلفظ میکنم، اونم داره دال بر جمیل رو ایجاد میکنه. پس این دوتا مثل همند، ایجاد او موجودات را مثل تکلم من به حمد است، تکلم من به کلام، به منزل تکلم به کلامی که دلالت میکند بر جمیل. منظور از تکلم به کلام همین حرفاییست که میزنیم، چون کلام یه معنی دیگه هم داره، اون در اینجا مراد نیست. خدا متکلم است. متکلم یعنی چی؟ یعنی ایجاد کلام میکنه. کلامی که او ایجاد میکنه چیه؟ مخلوقات. همه مخلوقات رو میگیم کلمات الله. بعضی مخلوقاتی که خیلی بلندن بهشون میگیم کلمه اولیا، ولی همه کلام خدا. حتی خود خداوند عیسی رو به کلمه نامیده، کلمت من اسمه المسیح. خدا متکلمه به این معناست که ایجاد کلام میکند، ایجاد کلام این خلق میکنه. مراد از کلام در اینجا این نیست، تکلم به کلام یعنی ایجاد موجودات. این که الان اصل بحثه، ایشون میگه ایجاد موجودات به منزله کلام ماست، به منزله تکلم ماست، نه به منزله تکلم خداست. تکلم خدا که همون ایجاده، بگه ایجاد خدا به منزله ایجاد خداست، درست نیست، مشبه و مشبه به یکی میشه. پس این تکلم به کلام رو به اون معنای اصطلاحی نگیرید، به همین معنی رایج بگیری. تکلم به کلام یعنی صحبت کردن، یعنی حرف زدن، یعنی با زبان شکر کردن. و نفس و ذالک الموجود هو الحمد بالمعنى الحاصل بالمصدر. واو داره قبل از هو، من واو رو نمیتونم تصحیح کنم، فکر میکنم باید خط بخونم. ایجاده هو الحمد بالمعنى المصدری، و این خط نفس و ذالک الموجود هو الحمد بالمعنى الحاصل بالمصدر. اصلا سیاق عبارت هم اقتضا میکنه که باب خط بخوره، معنی هم نمیشه. نفس و ذالک الموجود نمیشه بر چیزی عطف بگیرید، عطف جمله بر جمله است، عطف بر اون ایجاده. ایجاد حمد به معنی مصدری است، وجود یا نفس ذالک الموجود حمده به معنای حاصل بالمصدر است، که دو جور حمد با ایجاد خلائق انجام میگیره، یکی خود ایجاد، یکی حاصل ایجاد که وجود موجوداته. فاطلاق الحمد علی کل موجودن صحیحون به هذا المعنا، اطلاق حمد بر هر موجودی صحیح به این معنای دوم، یا به هذا المعنا یعنی اول و دوم. معنی دومی بود که نفس ذالک الموجود هو الحمد بالمعنى الحاصل بالمصدر، معنی اول ایجاده هو الحمد بالمعنى المصدری. حالا صحیحون به هذا المعنا شاید معنی دوم مرادشه، شاید هم هر دو معنا مراد شه، چون در هر دو تعبیر معنا کرد، هو الهم بل معنا المستری، هو الهم بل معنا الحاصل بالمستر. حالا حاصل معنا اشاره داشته باشد به مطلق این دو معنا که گفتیم یا به معنای دوم. البته به معنای دوم تنها اشاره داشته باشه واضح‌تر معنا میشه، واضح‌تر عبارت، واضح‌تر.
این ذات خودشو حمد کرده با این ذات خودشو حمد کرده.
بله، اولا گفتیم فاول الحمد علی ذاتهی، اول بحث گفتیم فحمد الله علی ذاتهی، گفتیم دوباره خط بعدش گفتیم فاول الحمد علی ذاتهی، همش حمد خداست که خودش خودش رو حمد کرده. تا اینجا ثابت شد که هر موجودی حمد است. حالا میخوام بیان کنیم که هم حمد است و هم حامد است. دو جور حامد بودن رو بیان میکنیم، یکی این که حامد رو جدا میکنیم از حمد، یکی این که حامد رو همون حمد قرار میدیم، اون تا به دو اعتبار، به یک اعتبار حمدش میدونیم، به یک اعتبار حامدش میدونیم. اما بیان اول انسان رو ملاحظه کنید. انسان یه موجوده و حمدم هست، حمد الهی. بعد همین موجود یه رب و نو داره. موجودات طبیعی هم ملائکه و طوایه دارن، یعنی هر کدوم از موجودات که ملاحظه کنید در این جهان، اینا یک موکلی دارن، یه مدبری دارن. اون مدبر زبان گویای این هاست و اون هم میکنه. یعنی مثلا ما به خاطر اینکه رب النوعی داریم که ناطق است، ما میشیم ناطق و به اون اعتبار ما میشیم حامد، فهم میکنیم خدا رو. او هم میکند ما هم که صنم او هستیم خدا رو هم میکنیم، ما میشیم حامد، اونم میشه حامد. که توجه میکنید که ما حمدیم و به توسط رب و نو حامدیم، و چون رب و نو نمونه در ما داره، ما خودمونم حامدیم. رب و نومون حامده، ما میشیم حمد، رب و نومون میشه حامد. پس در این نوع انسانی هم حمد هست هم حامد، منتها حمدش خود انسان ها هستن که اسنامن برای اون رب، حامد اونه. بعد میفرمد که می توانیم بگوییم هر موجودی هم خودش حمد است هم خودش حامد است، که حامد رو جدا نکنیم از حمد، منتها به دو اعتبار هم حامد بشه هم حمد بشه. اینطوری بگیم این موجود، یعنی مثلا ما به اعتبار وجودمون حمدیم، به اعتبار این که با تلفظ هم میکنیم حامدیم. بعد تلفظ ما از کجا شروع میشه؟ از قوه عاقلمون شروع میشه، یعنی از اونجا ما درش میکنیم که باید چه کنیم. میاد تو قوه خیال، تو قوه خیال که میاد بعد میزید تو اسم مشترک، آخرش هم میاد تو زبان. پس ما به خاطر اینکه عاقلیم حامدیم، که از عقل شروع شد دیگه. میتونید هم بگید به خاطر اینکه عاقلیم رب و نوع عقلی داریم، اونم بیان قبلیمون بود که میشه ما میشویم همت اون رب و نوع ما که در واقع حقیقت ناطقیت ماست، اونم میشه حامد. میتونید بگید نه، من حمدم، خودم هم حامدم، حمدم به اعتبار وجودم، حامدم به اعتبار تکلمم که میگم الحمدلله. فکر باید نکل موجود حمدون فهو حامدون ایزن، هم حمده هم حامده. لشتمالهی علا مقوم عقلی و جوهر نطقی، چون هر موجودی مشتمل است بر مقوم عقلی. مقوم عقلی یعنی همون ربونو. جوهر نطقی یعنی جوهر عقل، نطق در اینجا بنا همون عقل، همون فصلی که ما داریم که اشاره به عقلمون میکنه و ما رو از حیوانات جدا میکنه. ما میگیم حیوان ناطقیم، یعنی حیوان عاقلیم. پس جوهر نطقی همون مقوم عقلی هست. مثال میزنه که ارباب انواع و ملائکه تبا و غیرهم، ما همه مشتملیم، ما همه موجودات مشتملیم بر مقوم عقلی. مقوم عقلی چیه؟ ارباب انواع یا ملائکه تبا، چون موجوداتی که ما هستیم هر کدوم از یه طبیعتی برخورداریم. طبیعت یعنی در بساط، یعنی صورت نوعیه، در مرکبات قوه از قوای نفسه، یا به تعبیر صدرا مرتبه از مراتب نفسه. این طبیعت ها ما رو دارن اداره میکنن، لااقل بدن ما به وسیله این طبیعت ها اداره میشه. ملائکه و توایع یعنی ملائکه‌ای که مدبر این توایع هست. پس یه ارباب انواع درست شد، یه ملائکه و توایع درست شد. ملائکه ای که مدبر توایع هست و عقولی که ارباب انواع هست، یعنی پرورش دهنده و مدبر انواع هست. ملائکه و تبا رو میشه اضافهش و اضافه بیانیه بگیرید. ملائکه ای که عبارتن از طبیعت ها، چون ملائکه دو قسمه، ملائکه مجرد داریم، ملائکه جسمانی داریم. ملائکه جسمانی میتونه شامل طبیعت هم بشه. طبیعت هایی که ما داریم همه رو ملک بنامیم. وقت این ملائکه طبایع هم حامدن. البته این تفسیر دومی که من برای ملائکه کردم با مطلب نمیسازه، چون ایشون میخواد برای ما یه جوهر نطقی، برای موجودات یه جوهر نطقی درست کنه، نه جوهر نطقی که در خودشونه، بیرون خودشون. لذا ملائکه طبایع عبارت از خود طبیعت نیست. ملائکه‌ای که عبارت از طبایع ما هستن نیست، بلکه ملائکه طبایع یعنی اونهایی که ملائکه‌ای که مدبر طبیعت ها هستن، نه خود طبیعت ها. کما تقرر فی موضعه. تا اینجا بیان کرد که دو تا حامد، بله دو تا شی داریم، یکی حمد، یکی حامد. حامد رو هم جدا کرد از حمد. حمد ما بودیم، به وجودمون حمد میکردیم، حامد مدبرای ما بودند. اما حالا میخواد بگه نه، همین وجودی که من دارم هم حمد هم حامد. بل نحو وجودهی، ضمیر وجودهی به کل موجود برمیگرده. بل نحو وجودهی حمدون و حامدون به اعتبارین، همون نحوه وجود هر موجودی هم حمده هم حامده به دو اعتبار. به دو اعتبار عرض کردم، حمده چون وجود داره، حامده چون همین وجود ناطقه. البته یه جوری هم میشه به اعتبار اینو معنا کرد، حمد است به اعتبار وجود و حامد است به اعتبار اظهار، چون داره ظاهر میکنه دیگه. کما لا یخفا علی من صفت مرآت و ذهنی عن الکدورت و ذهن.
حامد بودن اون جوهر نطقی و مقوم عقلی فقط در خصوص انسان میشه،
در همه موجودات هست، که همه موجودات، همه موجودات ارباب انواع دارند و ارباب انواع همه موجودات وجود عقلی داره. حتی سنگ که خودش وجود عقلی ندارد، رب النوعش وجود عقلی داره. ارباب انواع عقول ارضیان دیگه، همه شون عقول هست، ایشونشون جماد یا نفوس نیستن. کما لا یخفا بر کسی که صاف بشود مرآت ذهنش از کدورت و چشم. کسانی که درست متوجه میشن میتونن ببینن که هر موجودی هم حمده هم حامده به دو اعتبار. و لعجل زالک بخونم یه تیکرم دیگه، چاره نیست. و لعجل زالک چون همه موجودات ناطقند و همه میتوانند به نطقشون حمد کنند خدا رو، حتی لازم نیست رب النوعشون نطق کنه، خودشون نطق میکنن. به همین جهت است که خداوند در قیام به همین جهت است که در قول خدا آمده انتقن الله الذی انتق کل شیء. در قیامت وقتی انسانی انکار میکنه گناهی رو، اون عضو گناه کننده به زبان میاد و اعتراف میکنه. بعد این انسان برمیگرده به اون عضو میگه چرا گفتی؟ میگه من نگفتم. انتقن الله الذی انتق کل شیء، خدا منو به زبان آورد، خدا همه رو به زبان میاره، اختیاری من نبود. خب ملاحظه میکنید، دست میگه منو خدا ناطق کرد، پا میگه خدا منو ناطق کرد، حتی ناخون که روح نداره میگه خدا منو ناطق کرد. معنیش چیه؟ معنیش اینه که همه موجودات قدرت نطق دارند و همه هم شهادت میدن یا هم میکنن خدا رو.
اینجا بحث رب النوع نیست دیگه، خود موجود.
اینجا بحث رب النوع نیست، بله. خود موجود این چیه؟ ولی عجل ذالک، چون هر موجودی هم دست و حامد به اعتبار این، یعنی هر موجودی حامد است، عبر در قرآن از این دلالت عقلیه منهو به نطق. زمیر منهو رو من برگردوندم به کل موجود و منهو رو صفت گرفتم برای دلالت با حسب موصوف که عبارت اونطوری در واقع بشه. ولی عجل ذالک عبر فی القرآن ان تلک دلالت العقلیت الحاصلت من، ان تلک دلالت العقلیت الحاصلت من، که با حسب موصوف گفتم اشتباه کردم، با حسب صفت موصوف گفتم اشتباه است. خب اینجا منهو متعلق به حاصلتون مقدره و حاصلتون مقدر صفت است برای دلالت، به خاطر اینکه هر شیئی ناطق هست و در نتیجه حامد هست. عبر در قرآن از این اراده، از این دلالت عقلیه، از این دلالت عقلیه‌ای که حاصل می شود از کل موجود، تعبیر کرده خداوند به نطق در قولش که فرموده انتقن الله الذی انتقن کل